أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية والسلام، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 13 جلسه از جلسات کلاس CET. روایت را عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب غرر، که حضرت می‌فرمایند ولال و دلیل حلاک المستدل. زلال که به معنای گمراهی است، دلیل در واقع اینجا وصف انسان است، و همونطور که در لغت هم دوستان اگر ببینن دله رو به معنای ارشده گفته است، ارشاد کرد اون فرد را. به ذات دلیل که معنای اسم فاعلی دارد به معنای مرشد هست. زلال و دلیل یعنی گمراهی اون فردی که ارشاد میکند، هدایت میکند، مساویست با حلاک المستدل. خب استدله مستحضر هستید دیگه، باب استفعال است و اسم فاعل از باب استفعال، و معنای غالبی باب استفعال طلب بود. لذا مستدل یعنی کسی که طلب میکند دلیل را، و دلیل هم عرض کردم یعنی ارشاد را. زلال و دلیل هلاک المستدل، گمراهی فرد راهنما مساویست با هلاکت فردی که طلب راهنمایی کرد. لذا در بعضی از روایت ها داریم که عالم رو تشبیه کرده به یک کشتی، که اگر این کشتی فرو رفت در آب، اهلش فرو میره. تمام کسانی که به واسطه علم با این عالم ارتباط برقرار کردن به گمراهی و زلالت خواهند رفت. لذا اگر ما بودیم و ما و کنج خلوت خودمون، قطعا مسئولیت این چنینی نداشتیم که گمراهیمون سبب گمراهی امت بشه. ولی اگر این چنین شدیم که تو حوزه قرار گرفتیم و خلاصه داشتیم کسانی که دارن نگاه میکنن به اعمال و رفتار و کردار ما، طبیعتاً گمراهی ما باعث هلاکت افرادی خواهد بود که طلب راهنمایی کردن. و خدمت دوستان عرض کردم که بزرگان میفرمودن که همیشه شما پیشگامان هستید، و اگر شما خط مقدمتون رو آوردید عقب، از اون بر مردم هم عقبتر از شما خواهند. لذا ایشون میفهمودن، میگفتن اگه طلبه وقت نماز شب باحال بخونه، مردم یه نماز شبی میخونه. اگه طلبه نماز شب نخونه، مردم نماز صبحشون اول وقت مثلا میخونن. اگه نماز شب معمولی بخونه، مردم نماز صبحشون اول وقت. اگه مثلا نماز صبحش اول وقت بخونه، مردم وسطای وقت بیدار میشن. اگه این وسط بخونه، مردم دم طلوع، اگه عالم باشه دم طلوع نماز بخونن، که دیگه واقعی دار مردم نماز صبح نمیخونه. لذا این واقعیتی است، یک مطلبی است که انسان با حواسش به صورت جدی باشه که تکوینن و تشریعن هم در واقعیت اینجوریه که موعظه‌ای که از رو عمل نباشه عمل نمی‌کنه، و هم تشریعن اینجوریه که مردم در واقع پندی که ببینن خود طرف عمل نمی‌کنه رو نمی‌پذیرن. خب آقای شعبانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم و بعد دیگه وارد درس میشیم ان شاء الله. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلام. بلاشید.
این سوال در مورد این موضوع میخواستم بپرسم خدمت. ما شنیدیم که مثلا بعضی ها بودن که مثلا طرف یک استادی داشته، فکر میگرده که البته استادش خیلی آدم براهیه،
خب،
ولی اشتباه فکر میگرده مثلا استاد انسان گمراهی بوده.
بله.
ولی اون فرد به واسطه مثلا خلوصی که داشته، یا حالا اون هدف واقعا الهی که داشته، به درجات عالیه رسیده، خب اون استاد هم که دیگه هیچی کن را.
بله.
این چه میشه؟ این چطور هسته؟
عرضم به حضور شما که زلال و دلیل هلاک المستدل یعنی اگر نباشد مقتضی دیگری یا مانعی، طبیعتا اون مستدل به گمراهی خواهد رفت. ولی اگر خود مستدل متوجه بشود که از اون کسی که طلب دلیل کرده، طلب رشد کرده، او فرد گمراهی است، ولذا رابطه دلیل و مستدلی از بین برود. و یا اینکه خدا اراده کند که اون فرد هلاک نشود، به اینکه دستش در دامن استاد دیگر قرار بگیرد، اینها از فرض روایت فعلا خارجه. ولی حضرت دارن مقتضی رو میگن، میگن اگر یه فرضی بود که این فرد طلب ارشاد و راهنمایی کرده از یک فردی که در جایگاه دلالت قرار گرفته، اگر او گمراه بشه دیگه مقتضی هلاکت فراهمه. ولی حالا اینکه مبتلا به مانع بشه، اینکه خدا نخواهد که این فرد هلاک بشه، بخواد هدایت بشه، یا اینکه خودش متوجه بشه در رابطه دلیل و مستدلی گسسته بشه، اینها از فرض روایت طبیعتا خارجه. ولی بله، از خدا بخوایم که اگر هم یه وقت راهنمامون خلاصه برید، ما نبریم. و این البته فرض سختی است و خیلی وقتا این دلدادگی ها و به دنبال افتادن ها باعث میشه طرف میبینی منش سیاسی و منش فکری و کلن همه چیش کم کم میره به سمت توجیه که نه استاد ما درست میگن. ما بارها دیدیم از اینجور موارد که طرف دیگه به حدی از تعبد رسیده که اگه استادش بگه آقا خدا وجود ندارد، هم میگه خدا وجود ندارد. دیدیم، چشیدیم همچین افرادی رو و حس کردیم همچین افرادی رو. افرادی که چنان جذب یک در واقع حال عالم نما شدن که او هر چقدر دیگه الان حرف دریوری میزنه اینا توجیه میکنن. این نمونه هاشو تو حتی هم مدرسه خودمون هم داشتیم، کسانی که به سمت افرادی رفتند و میگفتی آقا خب اینا مورد دارن، اینا این حرف زده، اینجوری گفته، اینطور گفته. نه آقا میفهمه، شما نمیفهمید، نکاتی داره. بیشتر این در واقع وقتی که رابطه باشد و فردم متوجه نباشه، هیچ مقتضی هم نباشه، طبیعتا باعث گمراهی میشه. ولی نه اینکه این در واقع موجبه کلیه نیست، قضیه مهمله است و لذا ممکنه موارد نقضی هم داشته باشه. خب بریم سراغ ادامه بحث. ما بحثمون در اشتغال بود و در مورد اشتغال صحبت کردیم که یکی از بحث‌های مهم نحوی است. من یه نکته‌ای رو عرض کنم در مورد بحث اشتغال، و اون این که وقتی ما صحبت از بحث اشتغال می‌کنیم، داریم فضایی رو ترسیم می‌کنیم که من الان این فعلی که اول آوردم رو منصوب بخونم، مرفوع بخونم، بهتر منصوب بخونم، بهتر مرفوع بخونم. و کنه یک بحث بعد استعمالی است. برای منی که می‌خوام متن خوانی بکنم خیلی فرقی نداره که حالا اینو منصوب بگیرم یا مرفوع بخونم، دوتاش یکیه. چه بگم فسابقن سبهو، چه بگم فسابقن سبهو، دوتاش یک مورده و از این جهت تفاوتی نداره. پس چی شده که این آقایون آمدن در واقع بحث اشتغال رو عنوان بحث جدی تلقی میکنن؟ نکات علمی که تو ذیل بحث اشتغال خابیده به جهت ارتباطی که با مباحث متعددی داره بحث اشتغال. این بحث اشتغال یه بحث فقط محدود نیست. میبینید حالا از اداتی که مختص اسم است، از اداتی که مختص فعل است، هی صحبت میشه، نکات علمی خوبی داره. علاوه بر این که عبارت‌های سیوتی و ابن مالک تو اینجا هم عبارت‌های ملایی و دقیقی است. حالا ان شاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. لذا این بحث مهمی است و شاید ثمری عملی نداشته باشه، اما ثمرات علمی متعدد داره که انشالله بهش خواهیم رسید و در مورد صحبت میکنیم. بیت اول ابن مالک رو خوندیم، ان مزمر اسم سابق فعلا شغل انه به نسب لفظه اول محل. و بیت دوم این بود، فسابقا سبه به فعل ازمرا حتما موافقا لما قد ازهرا، که توضیح بیت دوم رو رسیدیم و در واقع دوستان لطف کردن و البته نه هنوز به ترکیبش نرسیدیم، ترکیبش مونده، ولی ترجمه رو عرض کردم که اون سابق را نسب بده به وسیله فعلی که ازمره، در واقع پنهان شده، حتما موافقن لما قد ازهره. که حالا این ترکیبش رو از دوستان خواهم پرسید. یکی دو تا سوال دارم، در حد یکی دو تا سوالی که یکی این که علت نسب سابق، یکی نقش حتما، یکی هم نقش موافقن. این ستا رو از خدمت دوستان بذارید همین الان بپرسیم که عبارت صاف کرده باشیم، بعد وارد شرح بشیم. خب از دوستان عزیز حاضر در کلاس که کمتر صداشون رو شنیدیم، آقای اربابی تشریف دارید؟ آقای اربابی عزیز
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
باشید. بله بله بله. خب من سوال هامو از خدمتتون بپرسم، سابق چرا منصوب شده؟
اشتغال هستش دیگه.
آها، یعنی عاملش چیه؟
انصب و سابقه انصب.
آها، انصب و سابقه انصب. خوبه.
عاملش فعلی که در تقدیره.
بله بله درسته. عزمرا نقشش چیه؟ من صداتون رو ندارم.
نعت هستش برای فعل به نظرم،
برای فعل. نقش حتما
ولی
چطور؟
صرفی نمیدونم. حتما به نظر میاد که مفعول مطلق باشه.
خب عاملش؟
عاملش همون فعلی که داریم انسب هو.
انسب هو. خب و نقش موافقن هم بفرمایید. چی شد؟ اینترنتون فکر میکنم این مقدار ضعیفه. موافقین چی شد نقشهش؟ نفهمیدم. صداتون قطع و وصل میشه چون فکر کنم اینترنت ضعیفه. آها، نعت دوم برافه. خیلی خوب. نسبت به این ترکیبی که آقای اربابی عزیز فرمودن، دوستان اگر نکته ای دارن در خدمتشون هست. آقای طباطبایی نکته ای دارید بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اصلا خدمت کنم که این حتما مفعول مطلق داره فعل محدود میشه.
آها آها، خب اولین نکته ای که آقای طباطبایی میفرمایند این که حتما عاملش محذوف است و ما در سندیه هم خوندیم مفعول مطلق هایی که یجب حذف عاملهی، مثل ایزن، مثل سقیان و رعیانی که داشتیم، یکی از مواردش همین حتما کنه به فعل عزمر حتم تو هو حتما، یعنی این حتمی است، باید حتما اینطور باشه، حتم تو هو حتما، و لذا حتما مصدر است، مصدر باب حتم، مصدر فعل حتما یحتمل اگه اشتباه نکنم، و اینجا عاملش هست شده حتما به تنهایی موند. عزمره هم که آقای عربوی فهمیدن از جهت صرفی نمیدونن، این الفش الف اطلاقه و باب افعال هم هست و مجهوله، ماضی هم هست، نکته دیگه هم نداره. ممنونم آقای طباطبایی، دست شما در نکنه. خب باز اگر دوستان نسبت به مابقی فرمایشات آقای عربوی هم نکته دارن در خدمت. خب آقای شعبانی نکته دارید بفرمایید.
ببخشید حتما
رو نمیدونیم
برای خود عزمه را قرار بدیم.
یعنی چی؟
مضافون
الیه
مضافون
باشه،
یعنی
ازمار حتمه. آها ازمار حتمه. ازمار حتم آخه حتم چیه که مثلا ازمار حتم؟ حتم یعنی حتمی، حتمی بو، حتمی شدن،
همین دیگه، یعنی پنهان شدنی که حتمی است، یعنی امکان نداره که این پنهان شدن نباشه، پنهان شدن حتمی. حالا ممکنه مثلا بگیم آقا مثلا وصف هم شاید بتونیم بگیریم، مثلا وصف نمیشه ولی مضاف الیه به نظرم خوبه، یعنی پنهان شدنی که حتمیه دیگه، یعنی بخواد بگه امکان نداره این پنهان شدن نباشه، حتما باید عامل بالاخره این مفعول به پنهان باشه.
ازمار حتما جا داره فکر کنم روش، اینو نمیدونم الان جواب ذهنم نمیرسه، ولی یه احتمال دیگه ای هم که ممکنه بدیم اینه که حتما حال از اون هوه ازمره باشه، که یعنی اون هوه در حالی که حتمیست، یعنی ازمار اون هوه در حالی که اون حتمیست. ولی فرمان شما رو ناظر باید فکر کنم ببینم، اگر دلیلی براش نداشتیم خوبه، به نظرم در محل اول به نظرم میاد ادعای خوبی باشه. خب آقای طباطبایی نکته دیگری هم اگه دارید بفرمایید. جانم
به این که اما اینه قد از هرو از هران خب. این که سله برای ماه موضوعی دیگه
بله
فعل و فاعل سله برای
ماه احسن تو آره آره، یعنی ماهش ماه در واقع موصول است و موبتش هم سله است، خب هم برمیگرده به ماه. بله درسته. خب پس کلیات فرمایش آقای اربابی درست بود، فقط حالا اون بحث حتمنش یکم دوستان نظر داشتن نسبت بهش. از سابقه از باب اشتغال عاملش محذوف، انسبهو فعل امر است و در واقع مفسر است نسبت به اون سابق، خودش جایگاه محل اعرابی نداره. جایگاه و محل اعرابی به فعل متعلق به انسبهو و ازمرن نعت اول. حتما رو دو تا احتمالی که عرض کردم، حالا احتمال های شعبانی هم باید بررسی کنیم، که به صورت اولیه ما اینو مفعول مطلق در واقع محذوف العامل میگیریم که حذف شده عاملش وجوباً، موافق نعت دوم فعل، و لما هم متعلق است به موافق. این لام سر لما دوستان چیه؟ موافق لما، مگه ماده وافقه با ل به کار میره؟ دوستان اگر نظری دارن. آها آیه تراز نوشتن تقویت، احسن تو، بله بله درسته. یعنی چون اسم فاعل است، به جایی که بگه موافق ما قد اظهرا، در واقع میشه موافق لما، وگرنه که خوندید باب مفاعله تو معنای مشارکت، اون در واقع مفعول بهش، من در واقع اون مشارکش مفعول بهش، نیاز به این لام نبود. خیلی خوب، احسنتون به همه دوستان. خب بریم ادامه بدیم. سیوتی در توضیح فسابقا سبه ها میفهمد فسابقا ارفعه علل ابتدا او انسبه به فعل ازمره حتما. که از کردیم چرا سیوتی ارفعه علل ابتدا رو میخواد مطرح کنه. میخواد بگه یکی از احکام باب اشتغال رفع بر ابتدا هست. حالا البته این که اگر مرفوع شد آیا جزء باب اشتغال حساب می شود یا دیگه از باب اشتغال میره بیرون، یه بحث دیگه است که حالا در ادامه فرصت هست برای پرداختن به این بحث. اگر ما بودیم و ما و این عبارت سیوتی، می گفتیم که ایشون که الان میخواد بگه حتی اگر مرفوع می شود بازم تو باب اشتغال، کما اینکه سبان به این تصریح میکنه، میگه حتی اگر مرفوع شد بازم تو باب اشتغال هست، و حالا ما اینو در موردش بیشتر صحبت میکنیم. این آتیویتی میگه او انسبه و برمیگرده به همون شعر ابن مالک که یا منصوب کن، در واقع اون مقدم رو، اون اسمی که مقدم شده رو، به فعل ازمر، به فعلی که ازمره، ازمار به معنای پوشیده شده، اون فعلی که مستور است، فعلی که حذف شده، فعلی که دیده نمیشه. اون وقت اون ازماره هم در واقع به صورت حتمی است، یعنی مثل ایزن، مثل عرض کردم سقیان و رعیان، فعلا عاملش رو در تقدیر بگیریم. حالا تا احتمال آقای شعبانی رو بازگیم. موافق لما قد اظهر، که موافق است با اون قد ما قد اظهر، موافق است با اون در واقع فعلی که ظاهر است، یعنی میگه شما اون قبلیه رو با توجه به این چیزی که هست، موافق با این فعلی که هست تفسیر میکنید. خب یه نکته در مورد حتما عرض کنم که چرا ابن مالک حتما رو بیان میکنه، به جهت اینکه خب مستحضرید توی متن در واقع هدایه هم بود و تو صمدیه هم خوندید که این فعل مذکور تفسیر میکند فعل محذوف رو، خب و مفسر و مفسر با هم دیگه جمع نمیشوند، لذا وجه قید حتمنی که در عبارت ابن مالک و به تبع توی شرح سیوطی آمده همینه. پس وجه بیان حتمن این است که لا یج تمع المفسر و المفسر، این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن، ولذا یا اونو بگو اینو نگو، یا اینو بگو اونو نگو، در صورت خلاصه که با هم دیگه جمع نمیشن. بس بچه بیان حتما رو عنوان اولی نکته عرض کردم. نکته بعدی که تو کلام سیوتی هست، تو کلام ابن مالک هست که حالا تو کلام سیوتی هم توضیح میده بیشتر، موافق لما قد اظهر، که میگه اون فعل محذوف موافق است با فعل مذکور، سیوتی اضافه میکنه لفظاً او معنن، که این در واقع موافقت که انهو موافقت که صحبت میشود، اینا دو جوره، موافقت یه وقت در لفظ است که حالا اگه تو معنا باشه در معنا، در بخش اگه تو لفظ باشه به تبع در معنا هم هست دیگه، لازم میشه در لفظ و معنا، و یا در معناست فقط، این تو لفظ نیست. اگه خاطر دوستان باشه هدایه یه سری مثال هایی داشت، من مثال های هدایه رو بیارم جلوی چش دوستان. هدایه مثال هایی داشت که ما ببینیم الان از اون مثال ها کدومش لفظیست و کدام در واقع معنویه، یعنی لفظی صرف و کدام معنوی. مثال هدایه رو ببینید، اینو من بدم کنار. خب مثال هایی که هدایه زده بود، مثلا زیدن ضربتهو. خب تو زیدن ضربتو میگیم آقا اون فعل محذوف چیه؟ میگه ضربتو دیگه، یعنی ضربتو، زیدن ضربتهو، اینجوری بوده. و خب پس اینجا میشود طبیعتا در لفظ و معنا، یعنی این مثال هدایه رو میشود به عنوان سیوتی مثال نزد، ولی خب ما مثال میزنیم مثل زیدن ضربتو هو، که اینجا در واقع بوده ضربتو زیدن ضربتو، که این فعل مذکور موافق است با اون فعل محذوف در لفظ و معنا، عیناً مثل هم. مثال بعدی که در واقع هدایه داره، زیدن قهرتو عدوهو، اینو فعلا نگرش داریم، فعلا بماند، در موردش میخوام صحبت کنیم. زیدن مررتو بهی، زیدن مررتو بهی، زیدن مررتو بهی در معناست، در واقع بوده جاوزتو، به این شکل جاوزتو، عبور کردم. بله نمیزنیم. خب جاوزتو، جا کیبوردم قطع شد. خب بعضی وقتا این یه ایرادی به سرش میزنه که یه ردیف از کلمات رو تایپ نمیکنه. آره الان هم اینجوری شد. خب حالا پس جاوست و زیدن در واقع مررت و بهی از دسته معناست، یعنی درسته که جاوزه و در واقع مررت و اینا با هم از جهت لفظی یکی نیستن، ولی از جهت معنایی یکی هن، یعنی جاوزه و من عبور کردن، مررت و من عبور کردن. زیدن ضربت و غلامه هم همینه دیگه، که مثلا ضرب غلام با اهانت یکی، یعنی اهن تو زیدن ضربت و غلامه هم یکی. حالا سوال من از دوستان اینه که توی مورد در واقع زیدن ضربت، زیدن ضربت و عدوهو، یا زیدن قهرت و عدوهو، این از کدوم دسته است؟ اینو دوستان ببینم میتونن اشاره کنن. فهمیدن دوباره بگید. من عرض کردم ببینید موافقت فعل مذکور با اون فعلی که حذف شده. خب سیوتی و ابن مالک میگن که باید اون فعل مذکور موافق، اون فعل محذوف باید موافق باشد با فعل مذکور. خب ما سوال میپرسیم توی مثال هایی که هدایه زده موافقت ها چجوریه؟ 4 تا مثال هدایه زده. زیدن ضربتو، خب اینجا قطعا از مصادیق در واقع موافقت لفظی و معنوی است، یعنی اون چیزی که حذف شده که ضربتو باشد موافق است با ضربتو، و موافقتش هم به این نحوه که کاملا منطبقه، یعنی همینطور که ضربتو الان ذکر شده همون ضربتو در تقدیر. تو مثال زیدن مررتو بهی که هدایه میگفت جاوزتو در تقدیره، باز جاوزه و مررتو هم معنان، لذا مصداق بارز برای مطابقت در معناست. فقط میمونه اون دوتا مثال زیدن قهرتو عدوهو و زیدن ضربتو غلامهو، اینا رو چی کار کنیم؟ دوستان ببینم توضیح دارن یا توضیح ندارن. آیا اصلانی میشنویم فرمایش شما رو؟
سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از کنم که این عبارتی که ابن مالک آورده موافق یه عبارت دقیقی هست، از این لحاظ که مثلا شما وقتی یک چیزی میفرمایید و من میخوام موافقت کنم با شما، حالا ممکنه یه وقت لفظا با تو اون در واقع یکی باشه هر هم، یه وقت ممکنه معنی یکی باشه، یه وقت ممکنه در منظور و مفهوم این یکسانی باشه. مثلا شما میگید من فلان رو زدم، من از این ور میگم که فلان رو کمک کردم، یعنی این ورش در واقع میشه مثلا نصرته و ضربته رو.
اون وقت الان توی مثلا زیدن قهرت و عدوهو الان موافقتی هست؟
موافقتش این شکلی میشه که اصلا نصرت زیدن، نصرت و زیدن.
حالا این موافقت لفظیه، موافقت معنویه؟
مفهومی و معنوی.
معنوی. آها خب خوبه، خوبه خوبه، متوجه شدم. ببینید پس در واقع رفقا اون نکته ای که اتفاق افتاده اینه که موافقت معنوی نه فقط معنوی، یعنی این که مثلا این فعله با این فعله اینا هم معنان، وگرنه که تو مثال زیدن قهرت و عدوهو، اون فعلی که در تقدیر است نصرتوه، اون فعلی که مذکر شده قهرتوه. خب نصرت که با قهرتو اصلا اینا لایشتمانه. فرمایش آقای اصلانی هم همینه که وقتی میگیم که زیدن قهرت و عدوهو، این مجموعه قهر عدو چیره شدن برداشت، این مجموعه قهر عدو معناش چیه؟ معناش نصرت زیده. لذا پس این که میگیم معنوی، نه این که یعنی معنای همین فعل با همون در واقع در اون چیزی که حذف شده. لذا سبان به این دقت کرده و دقت خوبی هم داره. انصافا بعضی وقت آدم میبینه ادبا به اینا دقت دارن، خیلی جای واقعا تحسین داره که چقدر اینها ذهنهای جوالی داشتن که به این نکته رسیدند. مثلا ایشون توی توضیح از قاسم ابن ظاهرن ابن قاسم عبادیه که شارح ارزم به حضور شما که خود شرح تسهیله، عبارتی داره، حالا من عبارتشو بیارم ببینید، میگه که و یمکن ان یراد بالموافقت فی المعنا ان یدل الملفوظ به وضعا او لزوما عرفیا علی المعنا المقدر. میگه یا باید از نظر لفظی دلالت کنه یا لازمه عرفی اون مطلب اون چیزی باشه که در تقدیره. مثلا لازمه عرفی چیره شدن بر دشمن اینه که من کمک کردم به طرف رو. لذا معنا پس همش مثل مررت و جاوستو نیست که اینا هم معنا باشن، یه مقدار فراتره، یعنی لازمه های معنایی، یا به تعبیر آقای رستم‌خا اون ترکیب معنایی در واقع خودش رو نشون میده. خب آقای طباطبایی سوالی هست بفرمایید، در خدمتیم، رد بشیم. بفهمید
زیدن مرد و بیت دارم. این اومد سال گذشتم که ما هدای داشتیم با استاد مطرح کردم
که چی؟
این که زیدن مرد و بیت، خب مرد و بیت لازم،
بله،
توانایی در واقع مفهول بیواسطه نیست، مفهول باواسطه است که مرد و بیت دیگه،
بله.
و ما تو بحث فعل محدودی که میگیم، مثلا اون جاوستایی که گرفتیم، باید من توی کتابی رو اینجا هم یادداشت کردم دوباره تو هدایه، که اینجا باید از فعله که معنی متعدی داره در تقدیر یعنی جاوستا خودش هم خودش آدرسش هم یادم را بره یه مباحثه بوده در تقوانه آنها این آدرس ها رو بگیم نقدی کار ما
خب.
کم تجربه دیم.
حله، متوجه شدم. ببینید ما بعداً به بحث تفسیر خواهیم رسید و اونجا مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد. ما دستمون تو تفسیر بازه و لذا لازم نیست که مثلا بگیم حتما باید یک فعلی کما اینکه این متعدی است اونم متعدی باشه، کما اینکه مثلا اون لازمه به حرف جر اینم لازم به حرف جر باشه. و لذا جاوست و زیدن مررت و به رو خیلی ها تصریح دارن، از نحوه وافی و مرحوم رضی و نمیدونم خود سبان و عشمونی و همه تصریح دارن. لذا این نکته ایست که تو ما تفسیر حالا خواهید خون که تو بحث تفسیری که تو ادبیات مطرح میشه لازم نیست حتما این دوتا فعل مثل هم باشن، ممکنه که اون متعدی باشه این لازم باشه، اون لازم باشه این متعدی باشه، و بسته به اون جایگاهی که ما نیاز داریم و اون معنایی که نیاز داریم ما فعل رو قرار میدیم. حالا بازم اگه آدرسی داشتید تو گروه به اشتراک بذارید، قطعا ما و دوستان استفاده میکنیم. در مورد صداتون خیلی ناجور میاد میکروفونتون.
در مورد اون اهن تو زیدن ضرب تو اخا.
بله بله.
این هم دقیقا مثل همون نصرتو میشه دیگه.
آه آره آره. آره اونم لازمه معناست. درست میفهم.
من اینجا باز رو تو هدایه نوشتم که در واقع این اون
که کتک
زدن برادر یک شخص
امانت
کردن به
خودش. بله بله دقیقاً همینه دیگه. بله درسته، یعنی لازمه معنایی ضرب اخا اهانت به خود فرد. درست. خیلی خب سلامت بشید، بریم ادامه بحث. پس سیوتی تا اینجا موافق رو توضیح داد، موافق لفظی و معنوی ما عرض کردیم. معنا نه اینکه فکر کنیم دقیقاً این فعلی که ذکر شده با این فعلی که حذف شده اینا باید هم معنا باشن، منظور از معنا یعنی حتی لازمه معنا هم هست. خب در مرحله بعد سیوتی دیگه مقدمه چینی میکنه برای ورود به بحث بحث تقسیم بندی هایی که حالا دوستانی که صمدی خوندن با این تقسیم بندی آشنا، اونایی که هدایه نخوندن براشون این تقسیم بندی جدیده، که میگن خب حالا اون اسمی که شما گفتی ما باید اون اسم سابق رو منصوب کنیم، همیشه آیا منصوب است؟ یا مثلا بعضی جا بهتر منصوب نباشه، بعضی جا بهتر منصوب باشه، بعضی جا اصلا نباید منصوب باشه. سیوتی میفهمد اعلم ان هذا الاسم الواقع بعده، الواقع بعده فعل ناسب لضمیره علی خمسه اقسام. بعد خوندم عبارت رو دوباره میخونم. اعلم ان هذا الاسم الواقع بعده فعل ناسب لضمیره علی خمسه اقسام. بدان که اون اسمی که چنین صفتی دارد واقع شده است بعد اون اسم، یه فعلی که چنین صفتی دارد نصب میدهد ضمیر اون اسم را، اون در واقع اسمه علی خمسه اقسام. خب این از اون جمله های خیلی زیباست برای تجزیه ترکیب. یه وقت میدید تو امتحان سرکلش پیدا شد. تو پرانتز عرض کنم، بعضی هم پرسن امتحان سیوتی چجوریه. امتحان سیوتی یه بخشیش تجزیه ترکیب خود شعر هاست، که مثلا آقا فصل سابقا سبه همین کاری که ما انجام میدیم، آقا اینو ترکیب کنید، نقش عزمر چیه، نقش حتما چیه، نقش موافق چیه، اون مواردی که قطعی است. حالا مثلا حتما خب دو بچی خیلی سوال نداره، ولی موافقن قطعا صفت مثلا برای فعل، اینا رو میپرسن. کار بعدی که میکنن مراد شعر ابن مالک که سیوتی توضیح داده، مثلا مراد از موافقت در شعر مثلا ابن مالک چیست، اونجا مثلا باید بگید موافقت لفظی معنی. یه کار بعدی که انجام میشه ترکیب احیانا و توضیح خود شرح سیوتی است که آقا اعلم ان هذا الاسم الواقع بعده، اولا ترکیبش کن، بعد یه معنایی ازش به من بگو، بگو چی داره میگه. اینا خلاصه جورهای مختلفی است که توی امتحان سیوتی بیان میشه. حالا یکیش همینه که این عبارت انصافا نعت و منعوت هاش خیلی دقیقه، ان هذا الاسم الواقع بعده فعل ناسب لضمیره علی خمسه اقسام. بعد شروع میکنن اون 5 تا قسم چیه، میگه لازم نصب، حالا اینو هم به تبع این که بخواد عطف بیان از خمسه تا اقسام باشه لازمن است یا هم لازمون است بنا به اینکه خبر است برای مبتدای محذوف. لازمن نصب نمیشه به جهتی که الان خواهم رسید بهش. میگم لازمون نصب یا لازمن نصب، لازم رفع راجح نصب علی الرفع، یعنی راجح نصب علی الرفع، راجح باشد نصب بر رفع، مستوین فیه الامرانه، مساوی باشد در آن امران، امران یعنی رفع و نصب. به قرینه این مستوین که مستویان نشده عرض کردم، یا این لازمه باید باشه یا لازم باشه، یا لازمه باید باشه یا لازمه. چون اگه قرار باشه این لازمه باشه، طبیعتا مابعدیش هم باید بشه منصوب، یعنی اینم بشه لازمه، اینم باید بشه راجحه. به مستوی که برسیم، مستوی اسم منقوسه، اسم منقوس در حالت نصب اعرابی ظاهری میشد و باید میگفت مستویان. همین که نگفته مستویان، پس یعنی عبارت نصب قطعا نیست، منظور سیوتی این نبوده. یا لازمه بخونیم یا لازمه. لازمه بنا به خبر برای مبتدا منصوب، لازمه بنا به اینکه عطف بیان باشد از خمسه، لازم النصب و لازم الرفع و راجح النصب علی الرفع و مستوین فیه الامران و راجح الرفع علی النصب. پس مجموعا 5 تا حالت. هاکذا ذکر اون نحویون، اینجوری نحویون بیان کردن و تبعهم المصنف، یعنی که الان میگه مصنف هم خواسته مثل بقیه وارد این 5 تا فضا بشه. فشرع فی بیانها به قولهی، که میشه در واقع بیت بعدی. خب ابن مالک شروع میکنه به بیان احکام باب باب اشتغال و اولیش اینه و نصب حتما انتل سابق و ما یختص بالفعل که این و حیث ما. میفهمد اون نصبی که ما گفتیم حتمی است و نصب حتما حتمی است، یعنی در واقع اسم فاعلش اراده شده، اینجا مصدر معنای اسم فاعل نصب حتمی است، یا اگر نصب معنای مصدری داشته باشه، نصب دادن، اینم میتونه مصدر باشه. نصب حتمی است، انتل از سابق و ما، اگر بیاید اون سابق، اون سابق یعنی اسم سابق، بیاید بعد از چه چیزی؟ بعد از ما یختص بالفعل، یعنی ما یک اداتی داریم حتما این ادات باید بعدشون فعل بیاد. خب اگر تو جمله اشتغالیه ما یک اسمی اومده به اضافه یک فعلی، من باید این اسم رو نصب بنا به اشتغال بدم که این فعل مذکور تفسیر کند یک فعل محذوفی رو که مشکل این ادات حل بشه. یعنی ادات حتما باید بر سر فعل میاد، مثلا میگه به این اسم میگه بخشید شما کی هستی، لذا اون فعل بعدی میگه بابا این جزء آشناست، ما رو در واقع اونجا حساب کن که انه، لذا مشکل رو حل میکنه. پس نسب حتمی است اگر بیاید اون اسم سابق بعد از اون چیزی که اختصاص به فعل داره. حالا اون چیز رو در موردش صحبت میکنه، که ان و حیثما، مثالی هم که میزنه مثل ان و حیثما. خب وارد توضیح و شرح بحث بشیم، حالا ترکیبش رو میذاریم برای مرحله بعد. خب در مورد این شعر و این بیت در واقع سیوتی اضافه هایی دارد و در واقع نکاتی رو بیان میکنه. اولین نکته‌ای که در عبارت سیوتی آمده این هست که میفرماید و نسب للاسم سابق حتم، این در واقع و نسب برای اسم سابق، نسبی که میخوایم به اسم سابق بدهیم حتمی است. انتل از سابق، اگر بیاید اون سابق، وقت تلا رو معنا میکنه، تلا به معنای وقع بعد شیئن هست تو لغتنامه هم اگر دوستان ببینن تلا و رو معنای تخلفه، معنای بعد آمدن معنا شده. لذا اگر بیاید اون سابق بعد از ما یختص بالفعل، بعد از اون ادات و چیزهایی که مخصوص فعل هست، حالا انو حیث و ما باشه. و بعدم حالا سیوتی مثال میزنه که مثالهاش خواهیم رسید. چند تا نکته در مورد کلام سیوتی و کلام ابن مالک عرض کنم، اینا نکات مهمی است. اولین موردش رو در واقع از دوستان بپرسم. ببینید ما یک بیتی داشتیم تو صفحه قبل و همین بیت قبلی که گفت فسابقن سبه، سابق را نسب بده، سابق را نسب بده. بعد میاد اینجا میگه و نسب و حتمون، ارتباط این ان نسب و حتمون با از سابقن سبه چیه دقیقا؟ و یه جا میگه آقا سابق و نسبش بده دیگه، خب واجب از لازم نسب بدی. یه جا میگه که ان نسب و حتمون. خب میشنویم توجیهات دوستان رو در حل این دوگانهی که تو عبارت در نظر میاد. بفرمایید آقای شعبانی. بله بفرمایید، فقط بلندتر. بله بفرمایید، بفرمایید.
ببخشید. ازم به حضور شما که این ارتباطش در واقع میتونیم اینجوری بگیم، در واقع میتونیم بگیم وجه افترابش در اون شرطیه که بعدش میاد. یعنی تو سطح قبل میگه از سابق انسبه، این در حالت عادیه، یعنی شما یه اسمی دارید یه فعلی بعدش اومده، اینجا مختارید، مثلا میتونید حتی اراده کنید اصلا اون فعل رو به عنوان مبتدا بگیرید مثلا.
ببین انسبه رو چی معنا میکنی؟ انسب هم معنیش چیه؟
نه انسب هم یعنی نسب بده، یعنی
خب.
نسب بده
یعنی لازم نسب بده یا نه؟ اگر به شما مثلا گفتن که المبتدا و ارفع هو، مبتدا رو رفع بده، بعد میان بعد بگن که ور رفع و حتم فی مثلا کجا؟
نه اینجا مراد اینه وقتی میگه انسب هو، یعنی که در واقع داره به شما تلویان میگه که شما مختاری، یعنی این شرایط رو داری که نسبش هم ندی. این غیر مستقیم نمیگه دیگه، وقتی میگه نسبش هم یعنی انگار یه احتمال غیر نسبی هم هست.
وقتی به شما میگن مبتدا رو رفع بده، یعنی احتمال هست که مبتدا مرفوع نباشه؟
نه اینجا داره نمیگه مبتدا، اینجا داره میگه اسم صادق. شما وقتی میگید مبتدا یه حکمی داره، وقتی میگه مبتدا یه حکم خاص داره. و چه بگه رفع
خب
بده
باشه، بس من اینجوری از شما میپرسم، پس معنای انسب ها یعنی چی؟
یعنی نسب بده.
خب یعنی چی کارش کنی؟ نسب بده. خب این که میشه همون نسب و حتمون دیگه، و نسب و حتمون.
نه همین رو میخوام عرض کنم، وقتی میگه نسب بده انگار که این رو داره غیر مستقیم میگه که انگار فرد مثلا واسه یه سوال پیش میاد، میگه خب حالا من اسم رو اعرابش چیکار کنم؟ انگار دفع دخل مقدر داره میکنه، میگه خب من اسمش چیکار اعرابش چیکار کنم؟ میگه نسبش بده. خب یعنی حالتی که باهاش مواجه میشی اگه یه اسمی بود قبل از فعلی. ولی اونجا وقتی میگه نسب و حتمون چرا میگه؟ چون انتلا سابقه مایخت سرسل، چون چیزی داره میاد که شما اصلا نمیتونید دیگه حالت دیگه برش در نظر بگیرید. این قطعا یه فعلی بوده، چون این عدد اومده، این قطعا یه فعلی اومده، بس قطعا این نسب حتمیه و باید مفعولون به اون فعله باشه.
خب بسیار عالی. نکته دیگه دوستان دارن در توجیه معنای انسب ها؟ چیزی که آقای شعبانی من گیرم اومد از فرمایششون این که دارن که انهم میگن مختاری که این کارو انجام بده. خب آقای طباطبایی شما نکته دارید بفرمایید.
اگه توجه کنید اصلاحی کنم بنده خودم هستم از سابق الفر علال ابتدای
خب
اون صفحه همین صفحه اول درس
بله بله
شما رو میگه که ما اگر اسم در واقع مشتقلون هم در ابتدا باشه ما میتونیم حتی مرفوع بیاریم، اما اینجا که داریم میگیم پس سابقا صرف و
خب.
صفحه بعد اینجا ما یک عواملی داریم که در واقع صدارت اول
الان از سابقا صرف رو برای من معنا کنید. از سابقا صرف یعنی لازم است نصبش دیگه، درسته؟
بله لازم است نصب.
خب اگر این از سابقا صرف رو گفته دقیقا سوال من همینه، اون وقت معنای ان نصب و حتما چی میشه؟ و اینا میگن ان نصب
میخوام اینو بگم استاد منظور اینه که تبصره ای میذاره، یعنی در واقع اونجا وقتی داره این حرف میزنه به نظرم اونجا در نظر گرفتن ابتداییت اسم سابق رو در نظر گرفته، ولی اونجا داره تبصره میزنه مگر اینکه در واقع این یا هیستوما یا هر
آخه این میشه دقیقا موافق تبصره که تبصره موافق که نیست، مثلا بگیم آقا عبور از چراغ قرمز ممنوع است، تبصره میکنن برای مردم عادی که برای اونا ممنوع است، اینکه تبصره نشد
بیان بعد منه
بیشتری خب یعنی میخواد تاکید کنه مثلا که انم شما
دقیقا.
خب خوبه ببینیم حرفای متنوع رو. آقای علی پور بفرمایید، من عمدن روی این بحث کار دارم و ولذا اگه مثلا این جلسه هم به حتمی نرسید برسیم جلسه بعد یه فکر روش بکنید. خب بفرمایید آقای علی پور در خدمت.
سلام.
سلام علیکم رحمت الله. جانم میشنوید؟
شما برنامه دارید؟
بله بله.
استاد این نظر من رسیدیم وقتی که داشتم فکر میکردم، اولا این نکته به ذهنم رسید که اون موقع به اشتغال بحث نصب چرا تو بحث مفعول به و بحث منصوبات آورده، گویا اولش میخواد یک حالت کلی رو بگه که اگر مثلا یک اتفاق اینطوری افتاد نصبش بده به چی، حالا به فعل، گویا اونجا میخواد دوره فعل تکیه بکنه. ولی نکته دوم که یه مقداری برای خودم دقیق‌تر بود این بود که توی بیت اول چی فرمود، میفرمود که امروز من اسم سابقم فعلا شغل امرو به نصب لحظه ای، چون تو بهش تاکید میکنه به نصب لحظهش، حالا وارد دایره نصب کرده، خیلی حالی که نصب قرار بدین
این نصب ناظر به لحظه زمیر ها، این لحظه ناظر به زمیر بودا
بله
عرض میکنم که این لحظهی هش هش بر میگشت به دارید الان صدا ما دارید صدای منو تو حالت نه، آخه این نصب لفظی که میخورد به زمیر، الان میخواد حالا در مورد خودتون اسم سابق صحبت کنه، ولی من اون احتمال اولتون باش کار دارم، احتمال اولتون خیلی عالی بود، نقطه زنی بود، خیلی خوب بود، اونو در مورد صحبت میکنیم. خب آقای اصلانی شما احتمالتون رو بگید.
سلام
و علیکم و رحمت
الله. رسید کردم توی قاموس نگاه کردم، ظاهرا معناهای دیگری هم براش استعمال شده برای نصب، مثلا اقامه و رفعه.
نه نه این نصب من خیالتون راحت کن همون نصبه، این نصبه همون نصبیه که تو ادبیات میخونید، یعنی علامت نصب دادن. خب آقای موسوی نکته شما رو هم بشنویم و من دیگه جمع بندی کنم.
خصوصا این نکته که به نظر من رسید، اول اینکه این چند تا بیتی که اینجا مالک ورد داده با هم دیگه دید،
خب
چون که دو تا بیت اول خب یه شرطی کرده بعد یه جواب شرطی بذاره همین بیتی که الان داریم و نصب و حتمون بذاره این تو جواب شرطی دیگه شد.
خب
بعد الان اینجایی که اون دو تا بیت اول داره یه حالت کلی از قبل اشتغال رو میاد، یعنی یعنی یه کلیتی میاد میگه یعنی که یه زمیره اسم سابقه بود که فلان و فلان هست نصب بده کنید بعد بلا میگه چه در ایده مشکل حالا همون تبصر هایی که بسیم گفتیم بعد گفتم حالا اگه که
اون وقت الان شما انسرها رو چی معنا میکنید که بعد جمع بشه با نصب بده حتما
که نصب بده میگه که نصب بده بعد بره ادامش میگه که حالا اگر که در حالت کلش میگه که اینجوریه اگر که یه اسم زمیری باشه یه اسم سابقه باشه که بعدش که بعدش میاد باشه مشخصه باشه به زمیری مطلق اسم سابقه یعنی دیگه هیچ شرط خاصی براش ذکر نمیکنه ولی در ادامش میگه که اگر که اون اسم سابقه در سرش نمیدونم یه سری عدات اومده باشه که حتما بعدش باید فعل بیاد اینجا حتما باید نصبش بده اگه عدات اومده باشه که بعدش حتما باید اسم بیاد اون باید اومده رفعش یعنی اینو مد مطلقه
ببینید نسبت به حالت رفع و رجحان رفع و رجحان نصب همشتون رو قبول دارم ولی میگم انسبه ها توش خوابیده که نصب بده دیگه اون وقت بعد بیان میگیم و نصب و حتمون وقت شاید ناظر مثلا میشه فهمش شما شبیه آقای طباطبایی که یه جور مثلا تأکیده که آقا اون نصبی که گفتم بده رو حتما بعد ادات فعل بدی یا یادت نره مثلا اینجوری شما معنا میکنی ها. خب من جمع‌بندی کنم چون آخر کلاس هم یه 3-4 دقیقه بیشتر نمونده و دوست داشتم خدمت دوستان دیگه هم دستشون رو بالا گرفتن باشم ولی دیگه فرصت نیست. بازم دوستان فکر کنن. ببینید رفقا این جور جاهای سیوتی به نظر من از اون شاهکارهای سیوتیه از جهت سیوتی خانی نه سیوتی خودش که عرض کردم ایناست که اصلا برای ما سیوتی رو یه مقدار رنگ و لعاب میده وگرنه که من بخوام اینو بخونم فصل سابقا سبخ و بعد برم سراغ و نصب و حتم توجه نکنم چه ربطی داشت بین اون و این. بعد میرسیم تو روایت ها دو تا روایت به ما دادن خیلی نزدیک به این فضا و خب از اون میپرسن آقا این چرا این روایت با این دوتا این چجوری با هم جمع میشه بعد گیر میکنه. این در واقع این کاری که ما انجام میدیم بعضی وقتا شبیه جمع روایت چون بالاخره حضرت مسئول دارن با عرف صحبت میکنن جمع های عرفی بین کلام حضرت مسئول حضرت یه بار اونجوری گفت یه بار اینجوری میگه نکته ای داره نکته ای نداره لذا این از اون جاهای مهمه بحث. من حیفم میاد که الان بخوام سر و ته قضیه رو بگم. دوستان یه عبارت ها رو ببینید احیانا ببینید میتونید چیزی از دل عبارت ها همین کتاب های معروفی هم باش کار داریم میکنیم دیگه عشمونی و مثلا سبان نحو وافی رضی ببینید حتی رضی حالا چون ناظر به این شعر ابن مالک نیست نه رضی اینجا مناسب نیست اون کسایی که مثلا شعر مکودی شعر ابن طولون اونه که نحو افزارم هست اینا رو ببینم اینا میتونن از تو عبارت ها چیزی به دست بیارن. آیا علی پور یه احتمال خوبی گفت که اونو نگهش میداریم احتمالا دیگه ببینید آیا مثلا تو فارسی اصلا اینجوری صحبت میکنیم نمیکنیم یه کمی بشین به این فکر کنید یعنی ساده از کنار این رد نشیم آقا یه از سابقا سبه اینجا گفته و میگه نصب حتم اصلا اشتباه کرده ابن مالک آقا خب بچه اصلا اول میذاری به اشتباه کردن بذار روی این فکر کنید. من آماده داشتم میتونستم الان بگم آقا مثلا اینجا چند تا احتماله و خب اینا رو اول احتمالاش به ذهن میاد بعد میگردیم اینی عجب سبان یه نکته گفته اصلا ناظر به اون احتمال این چقدر اینا حواسشون جمع بوده این شارحینه در واقع بماده لذا چون بحث مفیدی بود دارم وقت میذارم وگرنه که جا داره که با یه سرعت بیشتر متعمل روزی باید یه صفحه بخونیم ولی انشالله در یک فرصت مناسبی سرعت خواهیم گرفت ولی این جاها جاهای مهمیه از فهم متنها ایناست که ما یه مقدار ذهن بازتر میده لذا دوستان این رو حتما ملاحظه بفرمایند یه فکری روش بکنن تو گروه مباحثهشون ببینن چند تا احتمال بعد یه احتمال پیدا کردید نگید دیگه خب همینه بس بشینیم جهتهای دیگه هم در نظر بگیریم بگیم شاید اینه و انشالله برای جلسه بعد دوستان آماده کنن دیگه. خب نزدیک از آن هم شروع شد من جلسه رو تمام کنم اگر دوستان نکته‌ای دارن در خدمتشون هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقای شعبانی بفرمایید در خدمتتون هستم. جانم
من بابت اینکه شاید منتقل نکرده باشم یه بار دیگه یه جور دیگه یاد
خب بفرمایید
من نمی‌خوام بگم ما یه اسمی داریم بعد یه فعلی هست هیچ اعرابی هم الان باش وارش نیست ما ایمو به قول شما ما این جمله نه خب اینجا آقای ابن مالک میگه آقا من مواجه شدی با این قضیه انصف و نصبش بده منصوبش کن.
این شد یه یعنی حرف درست. ببین این شد حرف دقیق. حالا اگه بتونید همین رو بیار به بند اصطلاحات منطقیش، یعنی
یعنی عرض میکنم، یعنی اینکه وقتی من دارم میگم انسبهو نسبش بده به این معنا نیست که کار دیگه نمیتونی بکنی.
خب
چون تو هم میفرمایید بچه ها با بچه ها صورت میگه میگم یعنی آقا انسبهو یعنی لازم است، یعنی لازم و نسبه. من میگم نه، معنا لازم نسبه از این در نمیاد.
خب
داره میگه نسبش بده، نمیگه لازم و نسبه، نمیگه واجب و نسبه، میگه نسبش بده. یعنی میتونی کار دیگه هم بکنی ولی اولا اینکه اینجا نسب بدی. چرا؟ چون مثلا باز اشتغال من.
خب همینو بیاریدش به بند میگم اصطلاحات. یعنی تو فارسی مثلا ما همینجوری صحبت میکنیم،
یعنی اینجوری بگیم، یعنی اینجوری بگیم، مثلا میتونیم بگیم بعضی از اسم صادرها مثلا منصوب میشوند.
نه اینکه نیست، اینکه نیست. یه تفکر بگیم خیلی اون جمله اولتون و تبیین اولتون همین که الان گفتید این به نظرم خیلی خوب بود. این داشت شما رو به اون حالا ببینیم پس چالا فردا ما میاریم میشه چالا در قید و بند الفاظ قرارش میدیم که ببینیم حالا شما منظورتون دقیقا کدومی که از اون بیانها خواهد بود.